بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در آیه 36 و 37 سوره زمر خداوند تبارک و تعالی نکته ای رو تذکر داده، نکته ای که شاید گاهی از اوقات ما غفلت از اون میکنیم. خداوند میفرماید الیس الله بکاف عبده و یخوفونک بالذین من دونه و من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل الیس الله بعزیز ذی انتقام الیس الله بکاف عبده. استفهام انکاریه، مفاد جمله منفیه، لیس الله بکاف عبده، نفی در نفی اثبات میشه، لیس الله بکاف عبده، خدا کفایت نمیکنه برای بنده خدا، عبده، کسی که بندگی خدا بکنه خدا کافی نیست براش، علیس الله و بکاف عبده، خدا کفایت نمی کنه، چیز دیگری غیر از خدا نیاز داریم ما، مثلا چیز دیگری غیر از خدا هست که ما نیاز به غیر خدا داشته باشیم. بعد خداوند تبارک و تعالی می فرماید و یخوفونک بالذین من دونه، تو رو میترسونن از چیزای غیر خدا، من دون الله، اون جمله اول مقدمه ابطال این جمله دومه، یعنی وقتی خدا کافیست برای بنده خدا دیگه این که تو رو بترسونن از غیر خدا این اصلا کار باطلیه، غیر خدا کاری ازش بر نمیاد تا بخوان تو رو از اون بترسونه. خب این در هر دوره‌ای، در هر زمانی، نسبت به هر موقعیتی این آیات الهی یه تطبیقی، یه تحققی، یه ظهوری پیدا می‌کنه. در زمان نزول این آیات خب اون وضعیتی است که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در ارتباط با کفار داشتن. پیغمبری که کار خودش رو در نقطه ای آغاز کرد که به ظاهر هیچ زمینه ای برای کار او نبود، از یک طرف عده ای نداشت، رئیس قبیله ای، دار و دسته ای نبود، از یک طرف دیگه عده ای نداشت، ثروت آنچنانه ای نداشت، هرچند بعد اون چه که دارایی خدیجه سلام الله علیها بود در این راه استفاده شد، اما اونم خیلی چیزی نبود در مقابل اون چه که در واقع پیغمبر نیاز داشت در این میدان. مخاطبینش هم که خب یه جماعت جاهلی بودن که بعد از 1400 سال که ما با نمونه های باقی مونده شون برخورد میکنیم میبینیم که اینا الان قابل تحمل نیستن، حالا 1400 سال پیش اجدادشون چی بودن خدا میدونه. توی یک همچین شرایطی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دعوت خودش رو آغاز کرد و خب حالا بعد از گذشت این قرنها ما امروز میبینیم که پیغمبر چه کرده. علیس الله به کافن عبده، و تنها چیزی که پیغمبر داشته خدا بوده. البته ما چون عوامیم فکر میکنیم مثلا چون پیغمبر بوده خب قدرتی خاصی، نیروهای ویژه‌ای به شکل غیر متعارفی کمک کردن پیغمبر این کارا رو کرد بدون اینکه زحمت و زجری بکشه، چون ما عوامیم دیگه، این چیزا اینجوری تصورمون میشه، فکر کنیم پیغمبر مثلا یه چیز خیلی غیر عادی خداوند تبارک و تعالی براش انجام داد که دیگه نه ترسی، نه زمینه ترسی، نه دردی، نه زمینه دردی، هیچی. اینجوری که نبوده قطعا. سختی هایی که پیغمبر کشید، ما اوزی نبی مثل ما اوزید، هیچ کس نکشید در طول تاریخ. اما اگر حالا بیایم به این سمت، اون روز 12 بهمن عرض کردم امام رضوان الله علیه حجت بر ماست، چون حالا ما پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو یه جوری تصویر میکنیم و اهل بیت علیهم السلام رو که نمیتونیم از دسترس خودمون خارجشون میکنیم، ولی دیگه حالا امام چون حالا نزدیک به عصر ماست دیگه اینطور نیست. ما تحقق این آیه رو در مورد انقلاب اسلامی و حرکت امام دیدیم، وقتی که امام اون حرکت رو آغاز کرد، واقعا این یخوفونک بالذین من دونه از همه جهت بود، یعنی از همه طرف همه ایشون رو در واقع تخویف می‌کردن که آقا این کار نکنین، به نتیجه نمیرسه، خون مردم بی خود بر زمین میریزه، شما مسئول این خونهایی. حالا خیلی ها تذکرات شرعی میدادند که اینها شرعاً اشکال داره، کاری که میدونیم ما به نتیجه نمیرسه نباید انجام بدیم. این از طرف دوستان بود. از طرف دشمنان هم که خب اونا اصلا خودشون تصورشون این بود که این کار کاری نیست که به آخری داشته باشه، که یک وقتی شاه در یک جلسه با مسئولین حکومت خودش یکی از اطلاعیه های امام رضوان الله علیه رو ترابرده بود، گفته بود که مثلا این سید فکر میکنه با این کاغذ پاره ها میتونه کاری بکنه، نشسته اونجا برای ما نجف، یعنی برای ما مثلا اطلاعیه میده، فکر میکنه با این کاغذها کاری میشه. خب ما الان بعد از گذشته این سالها، حالا هر کدوممون در حد خودمون، حالا بعضی مثل من قبل از انقلاب رو دیدن، دوره انقلاب رو دیدن، بعد از انقلاب رو دیدن، بعضی حالا بعد از انقلاب رو دیدن، میبینیم که علیس الله به کافن عبده، واقعا خداست که کفایت میکنه برای بندش، و نباید آدم بترسه من دون الله، از غیر خدا نباید بترسه. در بعد زندگی فردی هم همینطوره، حالا این ابعاد اجتماعیش بود مثال زدم، در بعد زندگی فردی هم همینطوره. من بالاخره همه آدم ها گرفتاری هایی دارن، محدودیت هایی دارن، همه ما یه نگرانی هایی به صورت طبیعی داریم، هرچقدر هم این عنصر توجه به این نکته کمتر باشه، خب این خوف بیشتر میشه، مثل اینایی که میخوان طلبه بشن همش نگرانشن که مثلا حالا با این درآمد طلبگی میشه زندگی کرد. خب بالاخره اگه خداوند تبارک و تعالی اداره نمی کرد که این وضعیت نبود فعلا. همین نوع ما طلبه ها، درست دارد به هر حال زندگی طلبگی زندگی خالی از زحمت نیست و این هم برای طلبه مفیده، ولی خب مقداری که یک طلبه صرف کسب مال میکنه در مقایسه با مقداری که بالاخره از زندگی بهره‌مند میشه از بعد مادیش، به نظر من قابل مقایسه نیست با دیگران. اگر مقایسه کنید که چقدر بعضی زحمت میکشن و اون شاید بهره‌مندی رو که بعضی از طلبه ها دارن ندارن، بالاخره خداست کفایت میکنه. و این کفایت الهی نه به یه شکل خیلی عجیب و غریب و مثلا غیر عادی و اینها، نه نه، تو همین بستر عادی. یه وقتی یه کسی از پاکستان ظاهرن یا اروپا، پاکستانی بود حالا یا از پاکستان آمده بود یا از اروپا، منزل ما، بعد همینطوری صحبت بود چندین سال پیش، بعد میگفت که خب مثلا شما چی کار میکنید؟ گفتیم خب مثلا شما درس میدید چقدر حقوق میگیرید؟ گفتم توی حوزه برای درس دادن به کسی حقوق نمیدن. گفت ای مجانی کار میکنید؟ نه. گفتم آره. بعد گفتم خب برای درس خوندن میدن و همون چیزی که به طلبه ها میدن به ما هم میدن. گفت مثلا چقدر میدن؟ اون قیمت ها و مبالغ ها که نمیدن. گفتم مثلا فلان قد. گفت چقدر میشه مثلا؟ گفتم اینقدر. گفت با این زندگی میکنن؟ گفتم آره دیگه با هم زندگی میکنن. بعد یکمی به وضعیت ما و اینه گفت شما هم با همین ها زندگی میکنی؟ گفتم آره خب با همین ها زندگی میکنن. بعد واقعا براش یه چیز غیر عادی بود که مثلا چجوری اینو با این زندگی میکنن، با این رقم ها و با این وضعیت مثلا چطوری زندگی میکنن. خب بالاخره ما تجربه کردیم، زندگی کردیم دیگه. و دیدیم کفایت الهی رو. اما خب من بعض وقتا داره یه داستانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اون دفعه شاید گفتم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یه عده‌ای که در جنگ اسیر شده بودن، حضرت خندیدن. بعد اون طرفی که اسیر شده بود گفت بخند، بالاخره قدرت بر ما پیدا کردی، میخندی. حضرت فرمودن نه، من از این باب نمیخندم، من از این باب میخندم که مثلا ما میخوایم شما رو به زور هدایت کنیم، شماها هی زیر بار نمیرید. من خودم شخصا گاهی از اوقات به خودم میخندم از این باب که وقتی نگاه میکنم به زندگی خودم، همین الان، همین روزها، همین حوادثی که همین ایام هم دائم باش برخورد دارم، میبینم که خدا چقدر، حالا به تعبیر من، خدا چقدر داره زور میزنه که منو هول بده برم بهشت و این لگد ما میزنیم که نه نمیخوام، میخوام بریم جهنم. یعنی من حالا اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون کافر میخندید، ما به خودمون باید بخندیم. من البته نه شما، من به خودم میخندم که میبینم خدا این همه، حالا تعبیر من، تعبیر ما، این همه تلاش میکنه، این همه زحمت میکشه که ما بریم راه درست، ما هی جفتگ میزنیم که بریم به سمت دیگه. و این تلاش مستمر خدا رو من میبینم، میبینم که خدا چقدر داره تلاش میکنه. حالا یه کمی نگاه کنیم به خودمون، دست خدا رو در زندگی خودمون ببینیم. علیس الله به کافن عبده و یخوفونک بالذین من دونه، تو را از غیرش میترسونه. بعد خدا میفرماید و من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل. اونی که خدا گمراهش کنه، البته گمراه نمیخواد بشه، همین ولش کنه خدا گمراهه. فما له من هاد، هادی نخواهد داشت. و من یهد الله فما له من مضل، اون کس که خدا هدایتش کنه اون گمراهی نداره. و انشالله که ما مشمول من یهد الله باشیم و انشاءالله که فما له من مضل بر ما صدق کنه انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در بحث کاربردهای سیره به دو کاربرد تا الان اشاره کردیم، یکی تنقیح موضوع و دیگری تنقیح ظهور. در بحث تنقیح موضوع گفتیم که یک موضوع که گاهی موضوعات احکام شرعی اند و گاهی عرفی، تمام موضوع یا بخشی از موضوع گاهی از اوقات تحت تأثیر ارتکازات عرفی یا ارتکازات عقلایی و یا ارتکازات شرعی و متشرعی قرار میگیره. و گفتیم که این تنقیح موضوع گاهی ناظر به موضوع واقعی حکم، گاهی ناظر به مقام اثبات، و اشاره کردیم که ارتکازات در ظهورات هم دخالت دارن. ظهور یک لفظ تنها از ارتباط لفظ با معنا از طریق وضع نشأت نمیگیره. وضع یکی از عوامل ظهور هست، بخشی از ظهور توسط وضع ممکنه تحقق پیدا بکنه، عامل دیگر ظهور اون ارتکازاتی است که همراه هست با اون مطلبی که بیان میشه. مثال زدیم به اوفو بالعقود، گفتیم اگر ارتکازات رو در نظر نگیریم، امضاء شارع تعلق گرفته به هر قرارداد عقلایی، هرچند از نظر عقلا باطل باشه، اما اگر ارتکازات رو در نظر بگیریم، امضاء شارع تعلق گرفته به قراردادهای عقلایی که از نظر عقلا صحیحه، اونها رو در واقع شارع داره امضا میکنه. گفتیم گاهی از اوقات ارتکاز در مقام ظهور رو تضییق میکنه، مثل این مثال محدود میکنه. گاهی از اوقات ظهور رو توسعه میده، مثل اون مثالی که دیروز اشاره کردیم که دکتری به مریض خودش میگه انار نخور و با ما از این، با ارتکاز ما از این میفهمه، یعنی اون چی که ترش هست نخور. البته تأثیرات ارتکاز در ظواهر متفاوته، گاهی از اوقات این تأثیرات افزایش پیدا میکنه، گاهی کاهش پیدا میکنه به خصوصیاتی که در واقع هست. گاهی از اوقات این مربوط میشه به یک ارتکازات خاص، مربوط میشه مثلا به ارتکازات متشرعی، گاهی از اوقات مربوط میشه نه به فراتر از این، ارتکازات عقلا یا ارتکازات که در اون اجتماع که کلام در اون اجتماع صادر شده وجود داشته. البته به صورت طبیعی تأثیر ارتکازات در حوزه‌هایی که مثلا عبادی باشند باید کمتر باشه، به خاطر اینکه بالاخره عبادت یه چیزیست که شارع اون رو تأسیس میکنه و قاعدتا ذهنیت ها نباید تأثیری توی این بخش بگذاره، یعنی کمتر باید بگذاره. ولی در این حال در این بخش هم معنادار هست که ارتکازات مؤثر باشه. من یه مثالی رو اینجا ذکر کردم که حالا این مثال باز از ابعاد مختلفی قابل طرحه. این آیه شریفه اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا، که خب این آیه اگر ما باشیم و ظاهر این آیه، معنای این آیه این میشه که زمانی که قرآن خونده میشه واجب است استماع به قرآن، فاستمعوا له و انصتوا، واجب است انصات، سکوت کردن. خب بنابراین اگر ما باشیم به ظاهر قرآن این آیه، ظاهر اولی این آیه، معنای این آیه اینه که الان مثلا اگر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها قرآن پخش کردن، همه درسای مدرسه های گلپایگانی باید تعطیل بشه، همه ما باید سکوت کنیم، اگه صداش تا اینجا میاد همه ما باید سکوت کنیم گوش بدیم، هیچکی نباید حرف بزنه، همه این خیابون‌های اطراف که صدای قرآن میاد با باید همه مردم سکوت کنند و گوش بدن. نه فقط سکوت واجبه، استماع هم واجب میشه. و این خب یه بحثی است که تو فقه در گذشته هم مطرح بوده که این آیه چجوری معنا بشه. یه روایتی وارد شده که معنا کرده آیه رو که اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، این مربوط به نماز جماعت. مقصود از اذا قرأ القرآن یعنی قرائت امام، و مقصود از فاستمعوا له وانصتوا یعنی مأمومین. نه اینکه حالا هر کی قرآن بخونه باید هر کی دیگر میشنوه حتما سکوت کنه و گوش بده. نه خیر، امام جماعت اگر قرآن خوند، مأمومین نه دیگران که از اونجا دارن رد میشن، مأمومین باید سکوت کنند و گوش بده. این روایت داره. فوقش این روایت روایت خلاف ظاهر قرآنه، یعنی داره محدود میکنه قرأ القرآن رو، اذا قرأ القرآن رو، اون قاری رو به امام جماعت، و مخاطب فستم او و انستو رو محدود میکنه به مأمومین. البته عیب نداره گاهی از اوقات روایات ما مطلبی خلاف این هست، ولی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم فراتر از شیعه، حتی در بین اهل سنت که حالا اون روایت چون در مصادر شیعی وارد شده، حتی در بین اهل سنت از آیه اذا قرأ القرآن اینجور نمیفهمن که هر وقت قرآن خونده میشه همه باید گوش بدن، همه باید سکوت بکنن، با اینکه ظاهرش اینه، طبق قواعد همینه. چه چیز باعث شده که اینها خلاف این از قرآن در واقع بفهمند؟ که ما وقتی نگاه میکنیم به سیره متشرعه، میبینیم سیره متشرعه این نیست که وقتی قرآن خونده میشود واجب باشه سکوت کردن و گوش دادن. بله خوبه، مستحبه که آدم سکوت بکنه و گوش بده. خب اینجاست که ما یه بحثی رو آیه صدر مطرح میکنه، میگه آقا شاید در زمان نزول آیه اذا قرأ القرآن یک ارتکاز متشرعی وجود داشته بین مسلمانان که مطلب آیه به این گستردگی که در آیه ظاهر اولی آیه است، به این گستردگی مورد نظر نیست. به همین دلیل با اینکه ظاهر آیه اینه که هر کسی قرآن بخونه باید همه کسانی که صدای او بهشون میرسه سکوت کنند و گوش بدن، واجبم هست، اما عملا مسلمان ها این کارو نمی کنن. ایشون میفرمان اینجا ما این احتمال برامون تقویت میشه که یک ارتکاز متشرعی وجود داشته، و اون ارتکاز متشرعی باعث میشده که از این آیه یه همچین معنای گسترده ای رو نفهمن. حالا یا اینطوری میفهمیدن که آقا هر کی قرآن میخونه، هر کسی شنید این صدای قرآن رو، خوبه، بهتره، نه واجب، که سکوت بکنه و گوش بده. یا اینطوری میفهمیدن که هر جا امام جماعت قرآن خوند و مأمومین اقتدا کردن، بر اونها واجبه که گوش بدن، نه بر دیگرانی که خارج از نماز هستن. اینجا ارتکاز نه ارتکاز عقلایی است، نه ارتکاز عمومی مردمی که مخاطب به این خطابن، ارتکاز متشرع است. یعنی مسلمون ها از اون حیث که مسلمانند یک ارتکازی داشتن که اون ارتکاز باعث می شده که این آیه برخلاف اون چه که مقتضای ظهور وضعی اون هست فهمیده بشه ازش. یعنی در واقع ظهوری که منشأش وضعه، که اقتضا می کنه وجوب رو، اقتضا می کنه قاری هر کی باشه، هر جایی شما بودید اون صدا رو شنیدید واجب باشه، این رو به این شکل که مقتضای وضع الفاظ و مفردات و تراکیب این جمله هست اینطور ازش استفاده نکنن. که حالا این دائره تأثیر ارتکازات خیلی گسترده است. یکی از موارد شناخته شده این بحث در تاریخ فقه بحثی است که تحت عنوان الغاء خصوصیت در آثار فقهی مطرح میشه، آثار فقهی و اصولی، که وقتی ما یه خطابی داریم بخشی از خصوصیت‌های اون خطاب رو ندیده میگیریم، انگار اصلا نمیشنویم. مثلا زلاره میره سوال میکنه که آقا مثلا اصاب صوبی یا اصاب یدی مثلا قطرتون من البول یا بولون، بول اصابت کرده به دست من مثلا یا به لباس من. حضرت میفرمان فغسله بشورش. بگیم خب فغسله دلالت میکنه بر این که بول نجسه، اصابت کرده به لباس یا بدن، لباس یا بدنی که اصابت شده بهش نجس، نجس شده شسته بشه. فوش ما وقتی این روایت رو میخونیم همطور به صورت عادی که میخونیم که زراره رفت که آقا به دستم بول خورد، حضرت فرمود بشور. یا الان یه نفر میره به یه مرجع تقلیدی میگه آقا دست من بول اصابت کرد، میگه آقا برو بشور. مایی که داریم این جمله رو میشنویم اینطور نمیفهمیم که آقا این یه حکمیست مربوط به دست زراره، اگه بول به دست دیگری بخوره چنین حکمی نداره. اینجوری ما نمیفهمیم، ما اینجوری نمیفهمیم که این یه حکمیست مربوط به خوردن بول به دست، اصابت بول به دست، اگه به پا بخوره یا به جای دیگه بدن بخوره چنین حکمی نداره. ما اینجوری نمیفهمیم. حتی ما اینجوری نمیفهمیم که این یک حکمیست مربوط به بدن، که اگر به لباس خورد، به دیوار خورد چنین حکمی نداره، در حالی که ظاهر حرفی این گفتگو داره اینو بیان میکنه که آقا بول اگر اصابت کرد به دست زراره، دست زراره نجس میشه. پس الان که ما میگیم دست من نجس میشه این قیاسه. اگه ما میگیم پا بخوره به پای من، بخوره پای من نجس میشه، به دیوار بخوره دیوار نجس میشه، این قیاسه. میگیم نه، اینا قیاس نیست. چیه این؟ میگیم همین جمله داره اونو بیان میکنه. این جمله داره میگه بول به هر چه اصابت کند نجس است. چطور ما همچین معنایی میفهمیم اینجا که صحبت از هر چی نکرده، که زراره که نپرسیده که اگر بول به چیزی اصابت کرد چه حکمی داره، اینجوری که سوال نکرده، گفته اصاب صوبی یا اصاب یدی یا اصاب رجلی، نگفته لو اصاب بول شیئا، اینجوری که سوال نکرده. میگیم باشه، معلومه. این معلومی که ما میگیم و در فقه بهش میگیم الغاء خصوصیت، میگیم ما خصوصیت دست زراره رو الغا میکنیم، این در واقع تأثیر ارتکاز هست در استظهار. یعنی در واقع اون ارتکاز عقلایی ما میگه این خصوصیتی نداره دست زراره، که دست زراره باشه یا پاش باشه یا لباسش باشه، زراره باشه یا محمد ابن مسلم باشه یا من باشم، همه اینا رو میریزه کنار. اینو بهش میگن الغاء خصوصیت عرفی، که در واقع ظهور میسازه. یعنی اصلا انگار سوال و جواب اینه، که سوال اینه اگر بول به چیزی اصابت کرد چه حکمی داره، جواب اینه به هر چه اصابت کند نجس میشه. این سوال و جواب رو ما ازش کلیت میفهمیم، با اینکه سوال و جواب به معنای حرفی کلمه این چنین عبارتی نیست. که این یکی از مواردی است که در واقع در فقه ما به عنوان القاء خصوصیت ازش یاد میکنیم. من مثال دیگری رو ذکر کردم، من نمیدونم این جزوه رو دادن به شما، فقط من اینو عرض کنم این جزوه نمیدونم چی کارش کرد آخر آقای عابدی، ولی من اینو عرض کنم چون من خیلی وسواس دارم، این دقت کنید، این جزوه خالی از اغلاط نیست، یعنی اغلاطش هم کم نیست از یه جهتی از نظر من، چون من خیلی در این جهت وسواس دارم و زیادم، همین باعث میشه که خیلی از آثار سالهاست که هنوزم چاپ نشده. این جزوه رو خیلی زحمت کشیده جناب آقای عابدی، تابستونی که گذشت ایشون عمده وقتشون که صرف این جزوه شد، جزوه از اول سال آماده شده بود، من جزوه رو دیدم که دیدم یه اشکالاتی داره، اشکالاتش هم حالا نمیدونم مربوط به ایشونه یا مربوط به اون کسی که این بحثای دوره قبل ما رو پیاده کرده. بله حالا بعضی قسمت ها پیداست که اون کسی که قبل درس های دوره قبل ما رو پیاده کرده مطالبی رو پیاده نکرده، یا اون برگه پیاده شده، اون بخش پیاده شده افتاده هست، یعنی قشنگ اون من چون خودم میدونم چی میگم چی گفتم، مطالب خودم همه بر خودم معلومه، میدونم که یه چیزی افتاده مثلا، و این اصلا تقصیر ایشون نبوده، افتاده بوده اصلا مطلب، ایشون هم همینی که بوده رو تنظیم کرده. بعضی از قسمت ها اینطوریه، یعنی یه چیزای افتادگی داره، بعضی قسمت ها یه چیزاییست که مثلا من یه بحثی، حالا امروز دیگه نمیرسیم، همین موردی که من مثال زدم الان کمی قبل، آیه اذا قرأ القرآن، اینو در یک جهت دیگری هم در ادامه بحث مطرح میکنیم. اون چی که اونجا گفته شده بعد وقتی خوندم خودم تعجب کردم که من همچی چیزی رو هرگز نگفتم، من خلاف نظر منه، من این نظرم نظر امروز من نیست، نظری که 20 سال 25 سال من داره خلاف نظر منه، ولی خب حالا اینجا نمیدونم چی بوده بالاخره. حالا این جزوه رو دقت کنید دوستان، بر اساس مطالبی که تو اسلاید ها هست، من البته اسلاید ها رو سعی میکنم اصلاح کنم، ممکنه بازم چون من فرصت این که مثلا تمام نکته ها رو اصلاح کنم و غلط گیری کنم ندارم، ممکنه غلط داشته باشه، خب بالاخره اسلاید ها اشکالش کمتر انشالله. بر اساس اسلاید ها و بر اساس اون چی که من عرض می کنم، معیار گفته های منه، مطالب جزوه رو اصلاح کنید. اگر یه چیزی تو جزوه خلاف اون چیزی که من میگم هست، معیار اونیه که من میگم، نه اونی که تو جزوه نوشته، نگه آقا اینجا اینجوری نوشته ها، اون نوشته مهم نیست، ممکنه بعضی جاش اشتباه شده باشه، ولی خب من نظرم این بود این جزوه رو به شما ندن، من مخالف دادن جزوه به شما بودم. آقای عابدی فرمودن که دوستان بالاخره جزوه باشه براشون بهتره، من قبول کردم و عرض کردم زحمت زیادی هم ایشون کشیدن برای این جزوه، و من هم از ایشون به خاطر این زحمت و هم از همه دوستانی که کمک میکنن، ما در چند سال قبل بود یادم نیست دقیقا چند سال قبل این بحث رو یک جلسه با دوستان مطرح کردیم که بعضی از سنت های فراموش شده حوزوی رو احیا کنیم. یکی از اون سنت ها تقریر درس بود که قبل از درس یکی از دوستان درسی رو که روز قبل گفته شده برای دوستان دوباره بیان کنه، تا هم آماده بشن برای درس روز، هم اگر احیانا بعضی از قسمت ها رو بعضی از دوستان خوب متوجه نشدن متوجه بشن، یا اگر احیانا بعضی از دوستان نتونستن روز قبل بیان مثلا در جریان درس قرار بگیرن. این سنت الحمدلله ما مطرحش کردیم، بعد الحمدلله دوستان دیگر ما در درس هاشون هم این کار رو شروع کردن، الان درس های متعددی به حمدالله این سنت داره توش احیا میشه، تو جلسات ما هم هست، دوستانی که مشارکت میکنن در امر تقریر من ازشون تشکر میکنم، و از همه دوستان میخوام تلاش کنن خودشونو آماده کنن بیان اینجا این کار رو انجام بدن، یه فرصتیست بالاخره برای دوستان که خودشون رو به صورت اختیاری در موقعیت یک نوع ارزیابی برای خودشون قرار بدن، و یه فرصتی هم از بالاخره شیش کدوم از این رفقا شما درس خارج بگید نمیان پا درستون، حالا اینجا یه فرصتی پیدا میکنید که چند تا شاگرد درس خارج پیدا کنید، حالا این فرصت رو از دست ندید، بالاخره دوستان همه دوستان قاعدتا تواناییشو انشالله دارن، سعی کنن دقت کنن، خودشون آماده کنن بیان، که این جلسات هم به اصطلاح همه بار بر دوش بعضی از رفقا قرار نگیره و همین که اصلا همه دوستان فعال بشن، چون اگه همه دوستان خودشون آماده کنن، اون دوستی هم که اینجا تقریر میکنه قاعدتا اگر یک نقصی داشته باشه بقیه دوستان بهش تذکر میدن. یعنی تقریرم که اینجا میشه، حالا البته وقتش یکم محدوده، ولی بالاخره تقریری که اینجا میشه، این مباحث های طلبگی رو ما دیدیم جدید بعضی وقت، البته الان که دارن دیگه منسوخ شده، دیگه خیلی کسی مباحثه نمیکنه، ولی تا بعضی وقتایی که میکردن مثلا مینوشتن درس استاد رو طابقا نعل به نعل، حالا که دیگه نمینویسن معمولا میگن آقا تایپ شده پرینتشو به ما بدین. بعد بعضی از آقایون هم زحمت میکشن اصلا از قبل از درسشون یا همون روز درسشون میدن و بعد میان عین اون رو خودشون میگن، چون من اصلا پایبند این حرفا نیستم که من اینجا همین چیزی که اینجا نوشته شده و نظر منم بوده، اگه همین الان نظرم عوض شه اون جدیده رو میگم، اون قبلیه رو میگیم باطله. ولی حالا بعضی از رفقا، بعد این که مباحثه نیست که مثلا ورد بری همون مطلبی که استاد گفته اون بگه، عین اونو میگه، اون یکی هم هیچی نمیگه، همچنین نگاه میکنه. مباحثه یک حضور فعال و درگیر شدن در مسئله است که اونیست که ذهن شما رو رشد میده، باعث میشه قدرت اجتهادی شما رشد کنه. بنابراین یکی که میاد اینجا تقریر میکنه، دوستان نگاه نکنن بهش همینطوری ای دیدن اشتباه که ولش کن حالا یه چیزی میگه، نه، اگر فکر میکنید اشتباه میکنه، یه مطلبی رو خوب بیان نمیکنه، بگید. خب اگر خودتون آماده کنید، این درگیر شدن شما کمک میکنه به ارتقاء کیفی این تقریر و از همه مهمتر اون بحثی که اثری که برای خودتون داره. شما به اندازه‌ای که درگیر میشید با این مباحث علمی، رشد علمی میکنید. زمان یعنی مدت زمان عامل ثانویه، کیفیتی مطالعه و کار و درگیر شدن علمی شماست که شما رو انشاءالله به اجتهاد میرسونه. و السلام علیکم و رحمت الله. بحث ما دنبالش انشاءالله شنبه فردا که همون بحث روش شناسی.